أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أبدل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. عرض تسلیت ایام به محضر امام از ارواح نافدا، تعجیل در فرج مقدسشون، سلامتی وجود متحرشون. از مقام شامخ ولایتشون عاجزانه تقاضا داریم که نظر شامخ ولایت و هدایت و تبابت و تربیتشون شامل حال ما و مجلس و محفل ما بشه. انشاءالله در شمار بهترین یاران یاوران زمین سازان ظهور امام زمان مقدر بشیم. صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار روح مطهره ملکوتی و نورانی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. صلوات بعدی رو فاطمه عنایت بفرمایید. الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یکی از ویژگی‌های عباد الرحمن که در 15 آیه پایانی سوره فرقان بر اون تاکید میشه و اتفاقا در میان اوصاف 18 گانه عباد الرحمن که در این 15 آیه بر اون تاکید می‌فرمایند خداوند رحمان جزء صفات پایانی است، در 74 سوره فرقان اهتمام به امر خانواده و تربیت خانوادگی، آرامش خانوادگی، رسالت خانواده در این که ما رو به رشد و تعالی ایمانی، عرفانی، قرآنی و ولایی برسونه، اونم تا افق امام المتقینی. افق امام المتقینی افق رهبری آینده جهانه. در وصف اصحاب المهدی آمده که و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اونها رو امامان زمین قرار دادیم، رهبران آینده جهان، امامان زمین. این امامان زمین و رهبران آینده جهان از مهدی یاوران حقیقی کجا باید پرورش پیدا بکنن؟ در مهد خانه ها و خانواده هایی که الگوشون خانواده علوی فاطمی است. می فرماید که بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام در قنوت نمازها همین آیه 74 سوره فرقان بوده که قرار شد دعای حد اکثری ما در قنوت نمازها هم باشه. هر چقدر خدمت شما عزیزان بزرگوار گفتیم العلم وحشی اون قیدو حبل کتاب علم گریز پاس، قلم و کاغذ بیارید به زنجیر بکشید بنویسید، دیدیم کمتر کسی عمل میکنه. خطاب به خودمون گفتیم یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی میگید که خودتون عمل نمیکنی؟ پیش دستانه فعالانه دست به قلم شدیم، نوشتیم، تایپ کردیم، طراحی کردیم، تقدیم عزیزان شده. محتوای این 4-5 جلسه ای که ما خدمت عزیزان هستیم ان شاء الله اون موقع در یک نگاه 3 دقیقه‌ای تمام مطالب به یاد مبارک میاد و زنده میشه ان شاء الله تعالی. پس انشالله قدر این برگه رو بدانید. تحت عنوان منبر 3 دقیقه‌ای برای کسانی که پای منبر بودن میتونن بعداً در 3 دقیقه آیات کلیدی، روایات کلیدی، داستانها، دستورالعمل و عرفا رو دریافت بکنن انشالله. انشالله خداوند متعال توفیق اقتدا به خانواده علوی فاطمی رو و بهره‌گیری از معارف قرآنی و ولایی رو و ارتباط با این خانواده آسمانیمون رو بیش از پیش رزق و روزی ما بفرماید. صلواتی عنایت بفرمایید. بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی امام علی علیه السلام همین دعای 74 سوره فرقانه که در صفحه اول متنش آمده. میتونید همین برگر رو داشته باشید، چند مرتبه در قنوت نمازها تلاوت بکنید، حفظ میشید. در اقتدای به امام المتقین دعای حد اکثری قنوت نمازهامون بشه انشاءالله. دو مقام خانوادگی طلب میشه در دعای 74 سوره فرقان، یکی مقام قرة العین و دیگری مقام امام المتقینی. اولی مقام آرامش خانوادگی و دوم مقام پیشوایی خانوادگی. مقام آرامش خانوادگی مقدمه است برای رسیدن به اون مقام امام المتقینی. خیلی کیمیا شده، نایاب شده، کمیاب شده در خانواده های آخرالزمانی. شما ببینید، خب آمارهای رسمی مجلس شورای اسلامی است که گاهی ما تردید میکنیم بیان بکنیم بیان نکنیم روی منبر، بعدم میگیم که لازمه برای بیدار باشه ما، یعنی که تلنگر تربیتی باشه که به متن خانه، خانواده و تربیت خانوادگی و آرامش خانوادگی نهایت اهمیت رو بدیم. در شهرهای بزرگ آمار طلاق رسمی در شهرهای بزرگمون بالای 33% از هر 3 ازدواج یک ازدواج به طلاق میانجام. طلاق عاطفی آمارش بالای 52% از هر 2 ازدواج یک ازدواج به ناآرامی، بیقراری، تندگویی و تندخویی میانجام. آمار جوانان آماده به ازدواجمون که امر ازدواج شرایطش براشون فراهم نیست بالای 12 میلیون نفر، و اینا هیچ کدامش زیبنده ی کشور امام زمان که قرار است در شمار الممهدون لقیام المهدی زمین سازان ظهور امام زمان ارواح نفدا ایفای نقش بکنن، در نهضت انتظار سلمان پروری کنن، اسما پروری کنن، هیچ کدامش زیبنده ی کشور مولامون حضرت علی ابن مسر رضا و زمین سازی ظهور امام زمان ارواح نفدا نیست. اینه که ضرورت بحث خانواده و خانواده محوری و سرمایه گذاری حد اکثری بر تربیت خانوادگی یک بحث بسیار ضروری، کلیدی، محوری و غیر تکراریه. یعنی هر چقدر هم که گفته بشه و ساماندهی بشه، مهندسی بشه، باز کمه. ما نیاز داریم الگوهای قرآنی، الگوهای ولایی، الگوها از قرآن و عترت رو بازنگری کنیم، بازسازی کنیم، بازیابی کنیم، نهادینه کنیم، مهندسی کنیم تو متن خانه ها و خانواده ها. چیزی که دعای بیشترین دعای امام علی علیه السلام بوده، خب انا و علیان ابا و هازه الامه، پیامبر فرمود من و علی پدران این امتی. این دعای مولامون امیر المؤمنین در شأن ما هم هست، ما فرزندان معنوی امام العارفین، امام المتقین، مولانا امیر المؤمنینیم. یعنی تمنای خداوند رحمان، خواست خداوند رحمان، تمنای مولامون امیر المؤمنین اینه که ما فرزندان معنویش در متن خانه ها و خانواده ها اولا اهتمام به تشکیل خانواده، که اگر همین 12 میلیون نفر کمک بشه به ازدواج به هنگامشون، این قید و بندی که خیلی هامون خودمون مقصر بودیم خیلی جاهاش رو به دست و پای ازدواج جوانان بستیم و داره همینطور تأخیر میفته. خب شما ببینید این 12 میلیون نفر ازدواجشون فراهم بشه، هم خودشون یک جهاد و تلاش عملی بیشتر در این زمینه، و هم کسانی که دستشون میرسه، اونایی که متمولن، ثروتمندن، اونهای پدرها، مادرها، همه در یک همدلی، همزبانی، قیام همگانی. خب همین 12 میلیون نفر در گام اول میتونه 6 میلیون نیروی پابرکاب برای امام زمان ارواح نفدا تولید بکنه، از همین نیروهایی که بیان تو آغوش مادران فاطمی، مجلس شیرخوارگان حسینی، سربند یا صاحب از زمان به پیشانیشون بسته بشه، روی دستان مادران فاطمی باعث رعب و وحشت دشمنان قرآن و امام زمان بشه. در بیش از 2500 مکان از جهان مجلس شیرخوارگان حسینی برگزار شد. اصلی ترین رعب و وحشت دشمنان امام زمان صهیونیست های جنایتکار این تصاویر رو، از این دست تصویر رو، فرزندانی که تو آغوش مادران سربند یا صاحب از زمان بسته شده، این نذر قیام امام زمان، این سرباز کوچولوی امام زمان، چنین تصاویری رو زدن. جمله معروف رهبر معظم انقلاب رو، رهبر عزیزتر از جانمون رو، که فرموده بودن اساساً صهیونیست‌ها 25 سال آینده موجودیت نخواهند داشت، از صحنه گیتی محو خواهند شد، که حالا دارن شاخشونه میکشن 25 سال آینده جنگ نظامی و ایران رو با خاک یکسان میکنیم و ایرانیان رو تارو مار میکنیم. این جمله هم زدن کنارش، گفتن رهبرشون با اتکای به چنین نیروهایی با این قاطعیت میگه 25 سال آینده رو رژیم صهیونیستی موجودیت نخواهد داشت و از بین خواهد رفت. این نیروهایی که دارن تو آغوش چنین مادرانی پرورش پیدا میکنن، برای چی نهضت فرزندآوری و فرزند پروری در خانواده های علوی فاطمی متوقف شده یا این همه کند شده؟ ریشه این کوتاهی و تقصیر کجاست؟ باید همه جهادی در این زمینه، یک جهاد بزرگ جهادی بیاییم به میدان، ابتداعاً برای 12 میلیون جوانی که ازدواجشون داره به تأخیر میفته، هم خودشون وظیفه دارن، همه مراجع تقلید گفتن جوانی که ازدواجش داره به تأخیر میفته و به خاطر این تأخیر مرتکب حرام میشه، به دام ابلیس میفته، بر او واجب عینی است ازدواج. آقا واجب عینی است یعنی دیگه باید با تمام توانت به آب و آتش بزنی بیای به میدان، کار رو آر ندانی، هر جوری که شده یه کاری رو دست و پا بکنی بیای به میدان. آقا نهضت انتظار قطارش کند شده، حرکتش قطار نیروسازی، کادسازی، سلمانسازی، چمرانسازی کند شده. و در این قیام جهادی یعنی لله. یه روایت شگفتی داریم از پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماین من نکه لله او انکه لله استحق ولایت الله. کسی که به خاطر خدا لله ازدواج کنه یا به خاطر خدا یه زوجی رو به ازدواج در بیاره، یعنی کمک کنه به ازدواج دو نفر، این مستحق ولایت خدا میشه، به مقام ولی اللهی میرسه، به مقام اولیاء اللهی میرسه، از میان برترین راه. آقا ازدواجها باید لله بشه، کمک به ازدواج آسان و روان و فرهنگسازی ازدواج لله. من نکه لله او انکه لله. ازدواج کنه به خاطر خدا یا به ازدواج در بیاره به خاطر خدا، استحق ولایت الله، مستحق میشه، شایسته این میشه که تحت نظارت و ولایت ویژه خداوند رحمان قرار بگیری، یعنی به مقام ولی اللهی و اولیاء اللهی میرسه. از این رو در اقتدا به خانواده علوی فاطمی، رمز عزت ما، عظمت ما. خب شهید مثل شهید محسن حجاجی عزیز که مقام معظم رهبری با افتخار فرمودن خروجی خانواده های علوی فاطمی، خروجی این هیئت هایی که به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت برپا میشه، محسن حجاجی هاست و سید مرتضی آوینی شهید، سید الشهدای اهل قلم. 30 سال پیش فرمود ما به انرژی هسته ای میرسیم، اما رمز عزت ما، عظمت ما، پیروزی ما کثرت و جمعیت نیروهایی که عاشورایی تربیت شدن. می گفت انرژی هسته‌ای واقعی تو جگر عاشورایی ها و بسیجی هاست. دشمن امیدوار شده به 25 سال آینده ایران اسلامی که میگه سیمای ایران کهنسال میشه، دیگه سیمای جوانی خبری نیست، بیشتر مسن میشن، اون موقع بذارید گزینه جنگ نظامی رو. یعنی در فرهنگ سازی توقف فرزندآوری متوقف چیز شده، پیروز شده، موفق شده، داره گویا سوت و کف میزنه و میرخصه و آواز و 25 سال دیگه حسابتونو میرسی. خب کجاست غیرت علوی؟ کجاست همت مهدوی؟ هممون در این زمینه وظیفه داریم. اولا در به ازدواج رسوندن همین 12 میلیون، این 12 میلیون دست به کار بشن، طرح‌ها، ایده‌ها، فکرها، همدلی، همزبانی. خب ثمره این 12 میلیون یک سال آینده میشه 6 میلیون نیروی پابرکابی که اون موقع باید مهندسی بکنیم تربیت عاشوراییشون رو. یکی از مهمترین مباحث این بحث. حالا برای رسیدن به مقام قرة العینی و امام المتقینی که دیشب توضیحاتشو دادیم، بخوایم برسیم به این مقام باید چی کار بکنیم؟ خداوند متعال 12 الگوی قرآنی از خانواده‌های رحمانی رو پیش روی ما باز می‌کنن. سر دانشگاه هر کدام از این خانواده‌ها که خداوند اینها رو به مقام امام المتقینی رسونده، به مقام قرة العینی رسونده، خداوند متعال از میان 124 هزار پیامبر الهی نام 25 پیامبر رو گزینش فرمودن در قرآن آوردن. از 124 هزار پیامبر نام 25 پیامبر در قرآن آمد. از این 25 پیامبر 3 پیامبر رو فقط نامشون رو ذکر کردن، الیاس، یشع، ذلکفل. این 3 پیامبر نامشون فقط ذکر شده، به زندگیشون، سیره علمی، تربیتیشون، سیره عملیشون هیچ اشاره ای نشده. میمونه 22 پیامبر. برای اون 22 پیامبر دیگه خداوند رحمان 2200 آیه در قرآن خرج کرد. از ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر عرصه ای از ابعاد زندگی بشر رو دست بگذاری، در میان این 2200 آیه شما الگوی برتر رو پیدا میکنی. این دیگه هنر کارشناسان و مفسران و انیسان و منسان با قرآنه و کارشناسان دینه. 2200 آیه یعنی بیش از 1/3 قرآن الگوسازیست، اسوه‌سازیست از سیره این 22 پیامبر الهی. بعد هم خداوند می‌فرماید اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. اینا کسانی هن که خدا با خدایی خودش اینها رو هدایت کرده، شما هم به هدایت اینها اقتدا کنید. به سیره تربیتی اینها و سلوک ایمانی و رحمانی اینها اقتدا بکنید. به سبک زندگی موحدانه این پیامبران، این 22 پیامبر الهی اقتدا بکنید. حالا از میان این 22 پیامبر خداوند متعال 11 پیامبر رو به زندگی خانوادگیشون میپردازه در قرآن، یعنی نیمی از این 22 پیامبر، 11 پیامبر به زندگی خانوادگی. شما هر خانواده‌ای با هر ویژگی، با هر تیپ شخصیتی رو در دوران معاصر دست بگذارید، الگوی قرآنش موجوده در قرآن. خانواده‌های سر تا سر شیطانی، بانو و شوهر در شمار عباد و شیطان، همپیمانان شیطان، فتنه‌گران، فتنه سازان، آتش بیاران معرکه فتنه، میشه خانواده ابولهبی، ام جمیلی، سوره مسد، خانواده های سر تا سر شیطانی. خانواده های نیمه رحمانی نیمه شیطانی که شوهر در شمار عباد و شیطانه، بانو در شمار عباد و رحمانه، شوهر در شمار بردگان شیطانه، بانو در شمار بندگان خداوند، خانواده فرعونی آسیایی. شق دوم این نوع خانواده ها، مرد در شمار عباد و رحمانه، زن در شمار عباد و شیطانه. دو الگوی خانوادگی، خانواده حضرت نوح و خانواده حضرت لوط علیهم السلام، که نگاه میکنی مرد بنده خداوند رحمان، نبی خدا، اما زن در شمار عباد و شیطان، بردگان شیطان. همه اینها یک کلاس درس داده ها، ترمشو باید بگذرونیم. و اما خانواده های سر تا سر رحمانی که نامشو گذاشتیم خانواده های ابراهیمی، ابن رحیم، پدر مهربان موحدان جهان، که برگردن همه ما حق پدری داره، 12 الگوی خانوادگی که 11 تاش از پیامبرانن. خداوند متعال دست ما رو میگیره، محضر قرآن میبره، 2200 آیه، بیش از یک سوم قرآن رو به این امر اختصاص میده. اول میبره سر خانواده آدمی حوایی، پدر بزرگمون حضرت آدم، مادر بزرگمون حضرت حوا، میگه بیا درس زندگی رو بگیر. یه دستمون قرآن، یه دستمون اطرت، یه مطمئن در آیاتی که در ذیل آیاتی هست که روایاتی که در ذیل این آیات هست، آیاتی که به زندگی خانوادگی حضرت آدم و حوا متعلق میشه، میگه چه نکات ظریفی. میگه اولین نگاه که حضرت آدم نگاهش خورد به مادرمون حضرت حوا و احساس کرد این نعمت با نعمت‌های دیگر بهشتی خیلی متفاوته، خیلی فرق داره، یه احساس آرامش، یک احساس اونس، رفاقت. خب نعمت‌های دیگه میوه‌ها هستن، بریانی‌ها هستن، نهرهای جاری، درختان، اما این نعمت یه حسی داره، یه هیجانی داره، یه احوالاتی رو، احوالات پدرجدمون حضرت آدم دگرگون شد در اولین نگاه. اومد بره سراغ استفاده از این نعمت، خطاب اومد صبر کن، این نعمت یه نعمت خاصیه، آدابی داره. دوست می‌داری انیس تو باشه، مونس تو باشه، مایه آرامش تو باشه؟ بله پروردگارم. خب بهش مهر داری، عشق داری؟ بله، یک مهر و عشقی رو در دلم نسبت به او احساس میکنم. خب نشان مهریت رو، نشان مهرت رو، مهریه باید برای او قرار بدی، یه هدیه. گفت خدایا من به جز نعمتهایی که در بهش در اختیارم گذاشتی چیزی ندارم. خطاب اومد اسماء الهی و معارف دینمون رو به تو آموختیم، تعهد بده که تمام معارف دین ما رو به او یاد بدی، این بشه مهریه او. آقا اولین مهریه پدر بزرگ و مادر بزرگمون حضرت آدم و حوا، اولین مهریه عالم تعلیم معارف دین بوده، اصلا مهریه معنوی. آقا جای این مهریه‌های معنوی که باعث برکت زندگی میشه خالیه. بعضا تک و توک جایی میشنویم یه بزرگی مثلا مهریه دخترش رو قرار داد، مثلا دامه داشت حافظ قرآن، قاری قرآن، به او قرآن رو تعلیم بدی، معارف قرآن رو تعلیم بدی. یکی از خوانندگان گذاشته بود که دیوان حافظ رو تو خیلی واردی، تفسیرش رو میدونی، به دخترم یاد بدی. نوع مهریه های معنوی که مرتبط با دین خدا میشه، اینو برکت میاره. در شرح صلوات اردکانی کتاب عظیمی است که تمام روایاتی که در فضیلت صلوات هست، یکی از روایات ابتداییش اینه، میگه در کنار مهریه مادرمون حضرت حوا، یکی تعلیم معارف دین بود، یکی هم 5 ذکر صلوات به آستان محمد و آل محمد. خب مهر و سنه حضرت زهرا، حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر دیگه میان به روزش میکنن، نرخ تورم این 14 قرن هم حساب میکنن، حد اکثری میشه 14 سکه بهار آزادی، خیلی دست بالا بگیرن. نائب الامام و حجت الامام ما اعلام میفرمایند که ازدواج هایی که بیش از 14 سکه مهریه باشه عقد رو جاری نمیکنن. آقا این بزرگترین پیام برای جامعه دینیه، یعنی مهریه از 14 سکه بالاتر خدا پیغمبری نیست، طبق الگوی خانواده علوی فاطمی نیست، از استانداردهای دینی، ولایی، آسمانی، عرفانی، قرآنی خارج شده. خب حالا مرد میدان عمل چند تا داریم؟ شروع از خیشتن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، از خودتون آغاز بکنیم. بنده داخل پرانتز عرض بکنم، یه دختر داشتم، اینو آمدانه عرض میکنم، بعدن نگن که ما خواهان دخترهای دیگتون هستیم. یه دختر داشتم، مهریش رو با اینکه خانواده داماد حاضر بودن هر مهریه ما تعیین بکنیم، گفتن گویا میدان دست خودتون، یا چه که سفید امضا گذاشتن مقابل ما. خانواده ما، خودم و دخترم بالاتفاق گفتیم 14 سکه بهار آزادی. متعجب شدن، گفتن آقا یه چیزی خودمون اضافه کنیم. گفتیم اضافه کردن شما یعنی مساویست خارج شدن از خط ولایت و امامت علوی. این نگاه رو نیاز داری. در ضمن این که باید کمک بکنیم همه به فرهنگ سازی و اصلاح، بازنگری و بازسازی الگوها، شروع از خیشتن. همه میگیم خب حالا مسئولان، حالا دیگران، ببینیم چی کار میکنن. اما وقتی پای میدان عمل خودمون میاد، کمیت هممون میلنگه. درس‌های بسیاری داره خانواده آدمی حوایی. یکی از درس‌هاش اینه، تربیت تائبانه و مستغفرانه. به ما یاد میده اگر اعضای خانواده طعمه شیطان شدن، گناه کردن، بلا فاصله باید اهل استغفار، طلب پوزش، طلب آمرزش، طلب بخشش از پروردگار باشن. یک خطا کردن پدر و مادر در این خانواده، 40 سال طلب مغفرت کردن، طلب بخشش کردن، طلب آمرزش کردن. 40 سال بر این خطاشون گریه کردن. و بعد معادله پذیرش توبه، معادله پذیرش استغفار که وقتی قرار شد پذیرفته بشه، راهنمایی شدن به مسجد کوفه، مقام توبه حضرت آدم، و به نام، با الهام نام نامی خمسه طیبه، 5 تن آل عبا، نیاز به شفیع داری، نیاز به آبرومند داری، نیاز به وجیه داری. به برکت این 5 تن آل عبا، خدا توبه حضرت آدم و حوا رو پذیرفت. معادله رو اینجا یاد میگیریم. میفرماید مؤمن اگر پرگناه هم هست، پر استغفاره، زیاد استغفار میکنه، زیاد توبه میکنه. ان الله یحب التوابین. هر چی توبه ما بیشتر، محبوبیتمون نزد خداوند بیشتر. معطل هم نمونیم، گناهی بکنیم توبه بکنیم. توبه یعنی بازگشت به سمت خدا، سرعت دادن به سلوکمون و حرکتمون به سمت خدا. بعد میاییم همینطوری این خانواده ها تکامل پیدا میکنه. میایید در خانواده پیامبر، میبینید خود که خانواده 11 خانواده پیامبر اسلام، میبینید همین سلوک تائبانه، تربیت تائبانه در یک حرکت پیش دستانه، در یک موعظه پیش دستانه به ما تعلیم میده هر روز 70 مرتبه استغفار، 70 مرتبه توبه. پیامبر یکی از خصوصیت های ترک ناشدن ایشون، هر روز 70 مرتبه میگفتن استغفر الله، 70 مرتبه میفرمودن اتوب الالله. از خدا طلب مغفرت و آمرزش میکنم. مغفرت و آمرزش خدا که پایانی نداره، وابسته به گناه ما نیست که. خوشو در دریای مغفرت و رحمت الهی غرق میکرد. اتوب الالله، به سمت خدا با سرعت بیشتر، با دقت بیشتر برمیگردن. اینو تعلیم داده توی خانواده علوی فاطمی. میبینی تمام اعضای خانواده که الگوترین، جامعترین، زیباترین، مقتداترین خانواده، تکامل یافته ترین خانواده های طول تاریخ بشری، در خانواده های پیامبران الهی عاقبت میرسه به خانواده علوی فاطمی. شما جامعترین الگوها رو میبینی، شما این استغفار به اوج میرسه، چون یه مربی مثل پیامبر داره، یه معلمی مثل پیامبر داره این خانواده. آداب و معادلات استغفار. اون موقع امام علی علیه السلام وقتی رفتی محضر خانواده علوی فاطمی، میفرماید تعثروا بالاستغفار لا تفزحنکم روائح الذنوب. مرتب روحتون رو معطر کنید به عطر استغفار. دیدی بعضیامون چقدر خرج عطر و ادکلون میکنیم که بوی خوش داشته باشیم، در صورتی که از روحمون غافل شدیم، به خاطر گناهان بوی تعفن گناه و لجن گناه گرفته. میفرماید عطر روحتون که تعفن گناه رو ببره و روحتون رو خوشبو بکنه استغفار. مرتب روح و جانتون رو معطر کنید به عطر استغفار، مبادا بوی بد گناهان شما رو مفتضح کنه پیش ملائک، پیش اولیاء خدا. خانواده دوم خانواده ابراهیمی است. شما در این خانواده دو عنصر رو یاد میگیری، یعنی خداوند رحمان به ما یاد میده، میگه به هدایت اینها اقتدا کن دیگه. یکی هنر بت شکنی، یکی هنر شیطان ستیزی. خب ماجرای بت شکنی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، اینکه به ماه پرستا رسید، دید دارن ماه میپرستن، رفت به ظاهر باشون همراه شد. وقتی که روز شد و دیگه از ماه خبری نبود، گفت این چه خداییه که افول میکنه، از بین میره. لا احب الافلی، من چیزایی که نابود میشه، یه بار ظاهره، یه بار غایبه، یه بار افول میکنه، یه بار بالا میاد، اینا رو دوست نمیدارم. یعنی وجدانشون رو بیدار کرد. عاقبت اومد به ستیز بتکده تبر گذاشت، تمام بت‌ها رو شکست. هنر بت شکنی در خانواده های علوی فاطمی در اقتدا به خانواده ابراهیمی باید زنده بشه. پیامبر فرمود هر عصری و هر امتی بت‌های جدیدی داره. بعد فرمودن بت پرستی امت من، امت ختمی، دنیا پرستی قرار داده شده. بت پرستی امت اسلام دنیا پرستی است. جلوه های دنیا، شهوت پرستی، لذت پرستی، قدرت پرستی، شهرت پرستی و الی آخر. جاذبه های دنیایی امت ختمی رو بیچاره میکنه. سبقت گرفتن و سرعت گرفتن ما به سمت دنیا زدگی، حب دنیا رأس و کل خطیئه میشه برای ما. خب باید هنر بت شکنی داشته باشی. گاهی این جلوه های رسانه‌ای میشه جلوه های دنیا زدگی، فضای مجازی، فضای اینترنتی، فضای سایبری، فضای ماهواره‌ای میشه بتکده های نوین برای خانواده های آخر الزمانی. خانواده علوی فاطمی هنر بت‌شناسی و بت‌شکنی باید داشته باشه. از رسانه باید هنر داشته باشیم، استفاده تربیتی تبلیغی بکنیم، بقیه آلودگی هاش رو بریزیم دور، بت‌شکنی بکنیم، راه نفوذ شیطان رو ببندیم، شیاطین که دارن وارد میشن به سبک ابراهیم خلیل الرحمن سنگباران بکنیم شیاطین رو. اینو در خانواده ابراهیمی یاد میگیری. حالا بت شکنیه به سبک ابراهیم خلیل الرحمن در آخر الزمان قالباش کلا فرق میکنه، شیطان شناسی و شیطان ستیزی به سبک ابراهیم خلیل الرحمن. خانواده سوم خانواده یعقوبی است با سلوک مهذبانه. نماد خانواده هایی که خواهرها و برادرها به جای صمیمیت، به جای رفاقت، کارشون به کدورت میکشه، کارشون به خصومت میکشه. پدر خانواده باید چجور برخورد کنه؟ مادر خانواده باید چجور برخورد کنه؟ آقا 10 برادر هم پیمان میشن، یه برادر رو میبرن به قصد اینکه اصلا بکشن، یه برادر دیگه دلش رحم میاد میگه نکشیدش، تا سرحد کشتن میزننش، میندازنش داخل چاه، درش هم وای میسن کاروان بیاد. کاروان هم که او رو بیرون میکشه، میدونن جلو، میگن این غلام ماست، طغیان کرده، زدیمش، تنبیهش کردیم، پولش هم میگیرن که بعدن داره. اونا زرنگتر از اینا بودن، درهمهای تقلبی بهشون دادن. توی روایاتمون هست یوسف صدیق نبی خدا ارزشمندترین وجود عصر و زمان خودشون رو تا سرحد کشت میزنن، تو چاه میندازن، آخرش هم به 4 درهم قلابی میفروشن. بساط یوسف فروشی شدیداً بالا گرفته. یوسف فاطمه رو با درهم‌های تقلبی. خب حضرت یعقوب نبی هم خیلی سریع اینا رو رسوا میکنه. میارن یه پیرن خونی میارن، میگن که گرگ خوردش. نگاه میکنه به پیرن، میگه اگر گرگ خوردش جای دندون‌های گرگ کو؟ چون پیرن سالم آوردی خونی کردی، میگه گرگ خورده. یعنی دقیقاً متعهد خودشون هم رسوا میکنه، بهشون میفهمونه که من فهمیدم کار خودتونه، خطای و جنایت و خیانت خودتونه در حق برادرتون. اما آیا نفرینشون میکنه؟ هرگز. میگه شب جمعه میره برای اینا زار میزنه در خونه خدا، گریه میکنه، براشون طلب مغفرت میکنه، طلب توبه میکنه، خدا یا بهشون بفهمونی، توفیق توبه بده، توفیق استغفار بهشون بده، توفیق بازگشت بده. اینجا یاد میگیری تو متن خانه و خانواده مطلقا پدر و مادر حق نفرین، حق طرد کردن فرزندان، حق بیرون راندن فرزندان رو ندارن. بعضی پدر و مادرها یه مقداری مثلا بچه ناخلفگری در میاره، حالا جسارتی میکنه، اهانتی میکنه، فوری عاقت میکنم و نفرینت میکنم و اصلا چنین حقی نداری. این حق خداوند گذاشته، حق دو طرف است. در روایت داریم پدر و مادری که فرزندشون رو عاق میکنن، خودشون هم عاق فرزند میشن، خیر نمیبینن از زندگی. اینه که با عواطف پدرانه و مادرانه هیچ وقت ما حق طرد کردن فرزندان رو نداریم. باید دعا بکنیم. میگه دعای پدر در حق فرزند مثل دعای پیامبر است در حق امت. دعای مادر در حق فرزند، خداوند میگه از آسمانهای هفتگانه، حجابهای هفتگانه رد کنید بیاد بالا، خودم مستجاب بکنم. شما شما کتاب شهید شاهرخ رو نگاه بکنید. شاهرخ یکی از گندلات‌های زمان شاه بوده، کشتیگیر فرنگی بوده، قهرمان المپیک بوده، اما یه تربیت نادرستی داشته. از پدر هم محروم بوده، یتیم میشه در سنین کودکی، اتفاقا بچه آخر خانواده هم بوده. مادرش دیگه این وقتی به سن جوانی میرسه، مادرش پیرزنی بوده. خلاصه اهل طغیان، اهل اسیان، اهل چاقوکشی، اهل کاباره، اهل مشروب، همه اینها بوده. یه دوره تباهی رو داشته، همه خلافا رو رفته یه دور. مخصوصا بعد از قهرمانیش که دیگه خیلی تکبر میگیرش. اما میگن وقتی که میومدن از او گلایه میکردن پیش مادر پیرش، عذرخواهی میکرد از همه، اما جلوی همه دعاش میکرد. میگفت امیدوارم عاقبت به خیر بشه، امیدوارم جهالت جوانی رو طی بکنه، امیدوارم خدا دستش رو بگیره، امیدوارم دعای امام زمان بدرقه روش بگیره. یه دعاش هم این بوده، امیدوارم سرباز امام زمان بشه، این انرژیش پای دین و امام زمان خرج بشه. میگه بقیه مادر پیرش رو مسخره میکردن، این جوان سرباز امام زمان بشه؟ اما معادله این که از دعا دست بر ندارید پدر و مادر رو، ناامید نشید، جواناتون رو دعا بکنید. چیو شاخوشونه میگه نفرین میکنم، آق میکنم، عاقبت همین باعث عاقبت به خیریش میشه. کتاب شاهرخ خرر انقلاب رو حتما مطالعه کنن عزیزان دلم. نفس قدسی حضرت امام که میرسه، یه مرتبه میرن رفته تصویر حضرت امام رو سینش خالکوبی کرده، با معادلات خودش انقلابی شد. بعدش هم آرزوش بود این خالکوبی های آلوده ای که روی بازوش و دستش و اینها داره، اینها باعث آبروریزیش در خونه خدا نشه، میشتابد به سوی جبهه ها. میگه که از نیروهایی بود که نصف شب یه مرتبه خودش یک تنه شبیخون میزد، میرفت افسران ارشد بعثی رو اسیر میگرفت میورد این طرف. میگه کار به جایی رسید توی این رشادتاش، حماسه‌هاش، شخص صدام برای سر شاهرخ جایزه تعیین کرده بود. چند تا از فرماندهان ارشدش رو گرفته بود آورده بود. عجیب رو دست خورد، کار کیه آقا؟ اینا یه قول عجیب و غریبی دارن، یه بچه قولی به نام شاهرخ یه مرتبه شبیخون میزنه، معلوم نیست از کجا نازل میشه. عاقبت هم که به شهادت میرسه، خداوند چجوری قبولش میکنه؟ قمپاره دقیقاً کنارش اصابت پیدا میکنه، فقط همون تیکه سینش که عکس امام خالکوبی کرده میمونه، بقیه پخش میشه. آرزوش با دعای چی؟ با دعای مادر. سلوک مهذبانه با دعا محوری، با صبوری، با شرح صد. لا ادب مع الغضب. اگر باشه زود رنج باشیم، زود خشم باشیم، اصلا هیچ ادبی منتقل نمیشه. چهارم که اشاره بکنم و بحث رو جمع بکنم، خانواده یوسفی با سلوک گناهگریزانه، سلوک عفیفانه و گناهگریزانه. خداوند متعال دست ما رو میگیره میبره سر دانشگاه سوره یوسف. بعد هم میفرماید اگر تو خانه خانواده سوره یوسف فراوان خونده بشه، اهل اون خانواده، اعضای اون خانواده دیگه مبتلای به طغیان و عصیان و فجور نمیشن. سوره یوسف، خود تلاوت سوره یوسف عفت میاره، قدرت عفافگرایی میاره، قدرت پس زدن گناه میاره برای اعضای خانواده. فضای خانه ها رو با سوره های قرآنی معطر کنیم. بعد نامش رو میذاره احسن القصص، زیباترین داستان، زیباترین داستان ها. آیا زیباترین داستان فقط برای حضرت یوسف؟ نه، خطابش اینه، پیامش اینه، ای انسان، زیباترین لحظه زندگی تو در این چند صباح دنیا، زیباترین لحظه وقتیه که شیطان و شیاطین تمام دامها رو چیدن، هفت تا در رو پشت سرت بستن، یک خلوت کامل شیطانی رو فراهم کردن و قلقت الابواب و قالت هیت لک، هفت تا در رو بست، گفت بشتاب، همه چیز برای تو آماده است. کلیدم داد، قفل زد، به ندیمش ببره که دیگه خاطر یوسف راحت باشه که امکان فرار نداره. اما توی این حالت که قرار گرفت، توصیف میفرماید خداوند رحمان، میگه که ولولا را برهان ربه، اگر برهان پروردگارش نبود او هم شاید پاش میلغزید. بعد برهان پروردگار، در این که برهان پروردگار اینجا چی بوده که حضرت یوسف رو نجات داد و و به ذهنش رسید که وظیفه تو فرار از این نقطه تا اولین در بسته است، بقیهش دیگه با خداست. فاستبق الباب، مسابقه ای به سوی در آغاز شد، دویز، زلیخا هم دنبالش. به در قفل‌زده اول که رسید معجزه آسا باز شد. یعنی ای انسان، اگر تو با خدا معامله کنی در خلوت گناه قرار نه، فرار باید کرد. اهل فرار، فرار رو برقرار ترجیح دادی تو خلوت شیطانی و نفسانی. خداوند 7 تا در بسته قفل زده رو باز میکنه، گشایش های الهی، فتح و فتوح تو، گناه گریزی به سبک یوسف صدیقه. اینو باید توی خانواده ها نهادی نبشه، بچه های ما باید یاد بگیرن. بعد میگه که این برهان پروردگار چی بود؟ امام رضا علیه الله و تعالیت و سنا ولی نعمتمون رمزگشایی میکنن، میگن این برهان حیامندی یوسف بود. میگه زلیخا یه کاری کرد، وقتی که او رو دعوت کرد دیگه احساس کرد همه چیز تمامه، به مراد دلش رسیده. لحظه آخر یه پارچه‌ای برداشت انداخ روی صورت بتش. حضرت یوسف گفت برای چی این کارو کردی؟ گفت من یه عمر اینو دارم میپرستم، شرم میکنم، حیا میکنم در معرض دید او خطا بکنم، گناه بکنم، به شوهرم خیانت بکنم. میگه همین شد برهان پروردگار برای حضرت یوسف. برگشت گفت تو از یک بتی که نه شعوری داره، نه میفهمه، نه گفتاری داره، نه کلامی داره، نه قدرت دیدنی داره، شرم بکنی؟ من از خدایی که همه جا حاضره، ناظره، شرم نکنم؟ قول سعدی، سعدی علیه الرحمه اینجا رو به شعر کشیده، تو که از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار. با تربیت حیامندانه خدا رو حاضر ببینی، ناظر ببینی، از موقعیت گناه فرار بکنی. اون موقع میشه شهید عباس بابایی که این گونه تربیت شده، که رفیقش میگه دیدم روی برد دانشگاه توی لاس وگاس آمریکا یه دوره خلبانی 2 ساله رو رفته بودیم بگذرونیم، دیدیم نوشته دانشجو عباس بابایی نیمه شب ساعت 2 پا برهنه رو زمین چمن دانشگاه میدود تا از شیطان بگرید. میگه دویدم عباس رو گیر آوردم، چی شده نامت رفته روی برد؟ گفت دیشب این دوست آمریکاییمون که انداختن کنار ما همخوابگاهی ما، دین و ایمان ما رو غارت بکنه، تلویزیون آمریکا رو، فیلمی رو دریافت میکرد، موسیقی رو هم از لج ما زیاد کرده و یه لحظه وسوسه شدم یه نگاه بیاندازم ببینم چی داره میبینه. یاد تعالیم قرآنی افتادم، یاد داستانهای قرآنی که مادرم برام میگفت از زندگی حضرت یوسف. گفتم مجلس گناه فرار باید کرد. میگه مهلت ندادم بیام بند کفشم رو ببندم. گفتم شاید همین مهلت پاگیرم کنه شیطان. پای برهنه دویدم. رئیس دانشگاه داشت می اومد از یه مجلس شب نشینی، ماشین رو زد کنار، گفت تو این موقع ورزش میکنی؟ گفتم نه، داستان ورزش نیست، داستان رو گفتم. میگه انقدر خوشش اومد، مسلمان هم نبود، به عنوان الگوسازی برای خلبانها، خلبانهای برگزیده‌ای که دورهای عالی رو دارن میگذرونن، گفت عباس بابایی رو الگو کنید، اسوه کنید، این میشه امام المتقین. بعد این تربیت ها هی بالا میگیره، بالا میگیره، بالا میگیره، هر خانواده یه تربیت بالاتر. شما میبینید تو خانواده آدمی هوایی خیلی راحت فریب شیطان رو میخورن، اما تو خانواده ابراهیمی دیگه فریب شیطان رو نمیخورن، شیطان رو سنگباران میکنن، بت ها رو میشکنن. هی تراز کار و کلاس کار خانواده ها میاد بالاتر، بالاتر، عالی ترین و متعالی ترینش میاد خانواده علوی فاطمی میشه، که اونجا دیگه نوع تربیت رو بعد نامش رو بذاری تربیت آشورایی. یه تربیت خاص نمیتونید، تو دل این تربیت آشورایی همه یه تربیت های قرآنی نهفته است. یا صاحب الزمان، شامگاه شهادت حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، مادرتون حضرت زهرای مرضیه است. آقا جان به وجاهت و وساطت حضرت مادر امشب دعای خیرتون رو بدرقه راه ما بکنید، با اون قلب دردمندتون، همه دردم آقا دعایم کن آقا، مریضم سراپا دعایم کن آقا، گرفتار نفسم، اسیر گناهم، تو ای روح تقوا دعایم کن آقا، گرفتار نفسم، اسیر گناهم، تو ای روح تقوا دعایم کن آقا، عزیزم کجایی اگر کربلایی، بیا و همانجا دعایم کن آقا، برای ظهورت دعا میکنم من، تو را جان مولا دعایم کن آقا. ها هم پای امام زمان بریم تشییع جنازه حضرت مادر. چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، تو را جان زهرا دعایم کن آقا، تو را جان زهرا دعایم کن آقا جان. خودمون، خانواده هامون، فرزندانمون، ملتمون، امتمون، دولتمون به دعای خیر شما مضطرند. مگه دعای خیر شما ما رو حفظ بکنه؟ مگه دعای خیر شما ما رو عاقبت به خیر بکنه؟ نظر شامخ ولایت و هدایت و تبابت شما به فریاد ما برسه. چو رفتی مدینه تو با سوز سینه، تو را جان زهرا دعایم کن آقا. یبن الحسن کمک کن جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را. یبن الحسن کمک کن جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را. سردار بدر و خیبر دیگر سپاه فتاده، دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده. جناب سلمان تشییع جنازه شبانه رو گزارش میده، یه موالی من امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن مشغول نماز شب بودن، من رو فراخوان کردن، شتابان خودم رو رسوندم، تشییع جنازه غریبانه آغاز شد. از میان همه صحابه پیامبر فقط 7 نفر رخصت حضور پیدا کردن. رفقا یه کاری بکنید سلمان امام زمانمون بشیم، امام زمان بتونه روی ما حساب باز کنه، وقت وقتش که میشه ما رو صدا بزنه، پیکی بفرسته، ما رو فراخوان بکنه. میگه تشییع جنازه آغاز شد، 7 نفر از صحابه به همراه یتیمان فاطمه، میگه یتیمان فاطمه، حسنین، زینبین در طول راه آرام آرام صدا میزدن وا امه وا امه، خدا مادرم را کجا میبرن. رفقا بی مادر شدیم امروزا. مادر جوان و 18 ساله از دست دادیم ما. یا صاحب از زمان آجرک الله. میگه رسیدیم به یک قبر آماده ای، دقت کن، به خدا اوج مظلومیت اول مظلوم عالم مولامون امیرالمومنین رو در این گزارش سلمان میبینی. معلوم میشه که مولامون امیرالمومنین برای تحقق وصیت حضرت مادر که فرمودن اونایی که قصد خلافت و ولایت کردن، ظلم کردن در حق ولایت علوی، نمیخوام تو تشییع جنازه من باشن، تو تدفین من باشن، مولامون امیرالمومنین آمدن یکی و تنها، دست تنهای قبری آماده کردن برای تمام پاره وجودشون، تمام اعتبار و دار و ندارش. میگه اشاره کردن قبر، تابوت رو گذاشتیم کنار، اشاره کردن سلمان وارد قبر شو، وارد شدم داشتم قبر رو آماده میکردم، یه مرتبه دیدم نوای یتیمان فاطمه عوض شد، اینایی که صدا میزدن وا امه وا امه دارن صدا میزنن یا ابتا یا ابتا. خدایا چه آمده بر سر مولایم علی. میگه سر از قبر بیرون آوردم دیدم مولایم امیرالمؤمنین پهلوان بدر و احد و خیبر بیهوش کنار تابوت فاطمه روی زمین افتاد. مشیعین تشییع کنندگان اینجا حیران شدن چه کنن. یا صاحب از زمان، یه لحظه ای هم اومد کربلا، تشییع کنندگان حیران شدن. 3 روز بعد عاشورا بنی اسد اومدن برای دفن پیکرهای شهدا، با یه بدنهای قطعه قطعه بیستری مواجه شدن، هیچ کدامشون قابل تشخیص نبود هویتشون. امام سجاد علیه السلام با کرامت تیول عرض خودشون رو رسوندن. با نظر شامخ ولایت امام سجاد نحوه دفن شهدای کربلا سامان پذیرفت، دستور ولایی امام سجاد بود. بنی اسد یه بدن قطعه قطعه بیستر، تیرباران شده، مقتوع الیمین، بی دست که تیر تو چشماش خورده. انشالله وعدگاه ما حرم مولامون ساقی عطا شاکربلا حضرت ابوالفضل عباس، حوالش رو بگیر از دستان مادر امشب. بخواه یه زندگی، یک زیارت خانوادگی انشاءالله در عتبات عالیات همه اعضای خانواده باشن، بریم بیمه بشن اعضای خانوادمون انشاءالله. این بدن عمو جانم ابوالفضل عباس، همون کرانه علقمه، دستور دادن دفن میشن. یکی یکی بدنها رو معرفی کرد، دستور دفن دادن، دیدن کنار یه بدن قطعه قطعه نشست. شدت تأثر، شدت تعلق امان معرفی نمیده، اما خیلی عنایت دارن این بدن رو از زمین بردارن، به سینه بگیرن، به آغوش بچسبن. خواستم از خاک و خون بردارمت اما نشود. آقای من، مولای من، بابای من، خواستم از خاک و خون بردارمت اما نشود. خواستم بر دامنم بگذارمت اما نشود. دست بردم زیر جزم پاره اما ریختی ریختی ریختی. خواستم بر بوریا بگذارمت اما نشود. این تن زد بار را همیاری یک بوزه نیست. خواستم بی بوزم بگذارمت اما نشد. رفقا وعدگاه ما کنار گودی قتلگاه، اون جایی که امام سجاد وارد قبر شدن بمیرن. هرچی بنی اسد منتظر ماندن دیدن امام سجاد بیرون نمیان. نگاه کنن ببینن مولا و آقای ما چه کار شگفتی کرده. فوضع خدق و علا نهره و اما قال و اما حزنی و سرمدو. خم شده گونه رو به هنجر پاره سید الشهدا گذاشته. همین جملاتی که امیرالمؤمنین امشب هنگام دفن حضرت مادر بر زبان راندن، امام سجاد اونجا بر زبان راند. صدا زد و اما لیلی فمزهدو و اما حزنی فسرمدو و اما الدنیا بعد که مظلمه و اما الاخره فبنور وجه که مشرقه. از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، صدا بزنیم یا حسین.